بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، وصلى عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. پاسخ دیگری که به ادله وقوف عند الشبهات داده شده است، استفاده از کلمه خیر هست. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، به این تقریب که کلمه خیر افعل التفضیل هست و برخلاف قیاس هست. در حقیقت در اصل اخیر مثل شر اشر بوده. در تراز الاول فرموده هو خیر من و شر من، اصلهما اخیر و اشر، فحذفوا الحمزه تخفیفا لکثرت الاستعمال و حرکوا الخاء من غیر من خیر به حرکت الیا، یا در جاهای دیگه هم این مسلمه دیگه. از نظر ادبی به کتب ادب که مراجعه کنید، خیر افعل تفضیل هست. افعل تفضیل گاهی همون معنای افعل تفضیلی میدهد، به این معنا که دلالت میکند بر این که مفضل و مفضلون علی هر دو در اصل ماده شراکت دارند، اما مفضل یک با یک افزایشی، یک افزودهی هم داره. اگه میگیم اعلم از من زید، امر اعلم از من زید، یعنی هر دو علمو دارن، اما زید این ماده که علم باشه بیشتر داره. هازا احسن من زاک، یعنی هر دو حسن رو دارن، اما این حسنش افزایش داره بر اون دیگری. گاهی هم افعل تفضیل به معنای واقعا افعل تفضیلی استعمال نمیشه، به معنای اسم فاعلی استعمال میشه، یعنی واجد اون ماده هست، به نحو بالایی واجد اون ماده است، همین مقدار دلالت میکنه. مثلا فرض کنید که گفته میشود از صلاتو خیر من النوم، این معناش این نیست که هم صلات، مثلا صلات واجب، هم صلات خوبه هم نوم خوبه، این بهتر از اون. یا در اون به خدمت شما رسد که روایتی است، لئن افطر یوما احب الی من ان اقتل او یضرب عنقی. در بعضی از روایات صوم هستش که حضرت سلام الله علیه وقتی سلطان وقت گفت که امروز روز عیده، حضرت سلام الله علیه افطار کردن، بعد خب ثابت نبود، فقط اون جائر گفته بود، اما زمان تقیه بود، وضع تقیه بود، حضرت فرمود افطر یوما احب الی من یضرب عنقی. خب معلومه که این هر دوش اینجور نیست که هر دوش محبوبه، این محبوب تره پیش من، اینجا یعنی این محبوب است، به معنی افعل و تفضیلی دیگه در اینجا نیستش. خب بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، حالا در این حدیث شریف اینجور گفته میشه که فرموده است که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتهام فی الحلقات. این خیر یا به معنی افعل و تفضیلیه یا نه به معنای همون اسم فاعلیه. اگر به معنای افعل و تفضیل باشد پس معناش این میشه که وقوف عند الشبهات بهتر است تا اقتهام در حلقات، این بهتر از اونه. خب طبق همون توضیحی که در مقدمه داده شد بهتره، یعنی اینم خوبه اونم خوبه، ولی این بهتره، وقوف بهتر است. اما اگر وقوفم نگردی و مرتکب شدی اونم اب نداره خوبه. چرا؟ برای اینکه اونم ترخیص شرعی داره، هر دوش خوبه. حالا تا ببینیم، حالا فعلا این پس بنابر این، پس اگر افعل و تفضیل اینجا واقعا معنی افعل و تفضیلی بدهد طبق قاعده که علل قاعده باید افعل و تفضیل دلالت بر این جهت بکنه، پس دلالت میکنه بر این که وقوف بهتر است از اقتهام فی الحلکه. و قهرن کسی که اینجور معنا میکنه، حلکت هم در اینجا به معنایی نمیگیره که به معنی عقوبت نمیگیره دیگه، لابد حلکت رو به معنای چه میگیره؟ به معنای همین بعض مفاسدی که ممکنه دامنگیر انسان بشه. حالا مثلا یه کسی میگه که سیگار نکشیدن بهتر از سیگار کشیدنه، یعنی سیگار کشیدن هم اینجور که بد باشه، یه کیفی بالاخره برای بعضی ها داره، یا برای بعض ضعف اعصاب بعضی ها داره، بالاخره اونایی که سیگار میکشن پول خرج میکنن که دیوانه نیستن، اونایی کیفی میخوان بکنن اینو برای مقدم میدارن. یه وقتی دکتری بود به رحمت خدا رفت،
ایشون
خیلی شکمش تقریبا جلو بود و دکتر تغذیه هم نمیدونم بود چی بود، میگم من به دیگرم میگم ولی خودم عمل نمی کنم، برای اینکه من کیفیت و بر کمیت ترجیح میدم. میگم من 50 سالم کنم با کیف و لذت بشه، برای چی 60 سالم بکنم؟ از اینجا خب حالا این بهتر از اون. این به خدمت شما عرض شود که اگر افعل و تفضیل بگیریم و اگر به معنای اون اسم فاعل بگیریم، یعنی این کار خوبیست نه بهتره. خب خیره است، یعنی کار خوبی، کار خوب اعم است از اینکه واجب باشه یا مستحب باشه. خیر درش ننهفته که این کار لازمی است، الزامی است، واجب است، مصلحت ملزمه دارد، این از تو خیر در نمیاد. خب هم گفته میشه نماز ظهر خیر است، هم گفته میشه نماز شب خیر است. یکیش واجبه، یکیش مستحبه، ولی هر دوش گفته میشه خیره بلا مسامحتن، بلا مجازن. پس این روایت میفرماید که چی؟ میگه وقوف عند الشبهات خیرون، این کار خوبیه. پس افعل و تفضیل بگیریم دلالت نمیکنه، بلکه دلالت میکنه بر جواز. این میشه خودش که از ادله براءت، منتها میگه اونم اشکال نداره، اقتهام هم بخوای بکنی اشکال نداره، منتها این بهتره که احتیاط بکنی. ازش دو تا مطلب استفاده میشه، هم براءت در شبهات تحریمیه، هم استحباب احتیاط در شبهات تحریمیه. و اگر به معنای خیر معنای فاعلی بگیریم، اسم فاعلی بگیریم، فقط دلالت بر اصل رجحان میکنه که این کار کار خوبیه، اما حدش چه مقداریه، وجوب داره غیر وجوب، نه دلالت نمیکنه. بله خب افعل و تفضیل همینه دیگه، مثل اون خدمت شما هست که مثالی که عرض کرد،
اسم فاعلی
بگیر، یعنی این در مقایسه با او کار خوبیه، اما نه اینکه حالا اون کار بعدیه.
تر باید
بگید میشه، وقت افعال تفضیل میشه، مطمئن تر نداشته باشه،
معنی بیدنی میتونه بگیم این خوب است از آن، خوب تر من
میگه
این خوب است از
آن، در مقایسه با او که حساب بکنی این خوبه، اما این طور نیست که اون بده، ممکن بدی هم نه خوبی نداره، بدی هم نداره، اینجوری کار مباهی. خب اما افعال تفضیل که بگیریم یعنی نه اونم خوبی داره، اما این خوبیش بیشتر از اونه. افعال و تفضیل که باشه معنیش اینه که در ماده مشترکن، ولی این بیشتر داره، اون ماده رو شدت داره و بیشتر داره. اما اگر نه به من اسم فاعل بگیریم فقط، یعنی این واجد خوبیه، همین اما اون طرف هم اون چیه؟ بدیهونه دلالت نمی کنه. ممکنه نه اون نه بد نه خوبه، یه چیز مباهی. این به خدمت شما عرض شود که این تقریب استدلال یعنی تقریب جواب از رهگذر واژه خیر که در این روایات وارد شده. خب وقتی که اگر به من افعل و تفضیل بگیریم دیگه، خود این روایت که انم میشه یه روایت حاکم و مفسر برای اون روایاتی هم که این به این سیاق گفته نشده، مثل اینکه گفته قف انده شبه، این مفسر اونا هم میشه که با این داره میگه که خب در شبه ها اون طرفش هم اشکال نداره یا اون طرفش هم خیره، این طرف بهتره، احتیاط بهتره و اون طرف هم خیره، اینا خودش قرینه میشه که بس اون قف انده شبه ها هم حمله بر چی بشه؟ بر استحباب بشه. این حکومت تفسیری پیدا میکنه بر اون السنه. این هم به خدمت شما هست که مطلبی است که در مقام گفته شده است. حالا آیا این مطلب قائلش کی هست؟ به خدمت شما هست که من قائل مشخصی براش پیدا نکردم که از این راه فرموده باشه، الا اینکه شیخون الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره فرموده و قد یجاب و ایزن، اینجور فرمونده ایشون، فقط یجاب و ایزن به انکار ظهور الجملت المستفیزه من ان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه فی الوجوب لان کلمت خیر لا تدل على الوجوب بل تلائم الاستحباب ایزن. خب منتها این تقریبی که ایشون فرموده بودن، فرمودن به تقریب حال جامعی نبود، من تقریب جامعش کردیم که یا افعل و تفضیل بگیرید یا به معنی اسم فاعلی میگیرید و علا کل تقدیرن هر کدام بگیرید دلالت میکنه بر این که این وقوف عند الشبه واجب نیست، یا لااقل دلالت بر وجوب نمی کنه، جامع رو دلالت میکنه. عند
الشبه
اگه افعل و تفضیل گرفتیم که نه دیگه، اما اگه اسم فاعل گرفتیم ولذا گفتیم، این گفته میشه دلالت خیر بر این که اصل خیریت رو دارند، این اوزه هست و اقواس از دلالت اون بر وجوب. حالا این ادعایی است که اینجور جواب بدیم، آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ فرمودن که این جواب تمام نیست به خاطر کلمه حلکت که در روایت هستش، چون شیخون الاستاد قدس سره فرموده کلمه ی حلکت در لغت به معنای فنا به سبب سوء است، انسان فانی بشه از بین بره، اونم به یک سبب سوء، مثلا با فرض کنید که آتش سوزی از بین بره، این میشه حلاکت، سم بخوره از بین بره، اینو میگن حلاکت. اما اگه نه به طور طبیعی عمرشو کرده، حالا دیگه ایست قلبی پیدا کرد، 90 سالشه 100 سالشه، این نمیگن هلاکت. هلاکت در جایی است که فانی بشه به سبب سوء، این در لغت. ولی این فرمان ظاهرا در لسان شارع که وقتی میگه هلاکت، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و امثال اینا، هلاکت در لسان شارع به حسب تتبع و استقراء به معنای چیه؟ به من عقوبته، یعنی لیعاقب من یعاقب علا بینت، پس بنابراین به من عقوبت شد. عقوبت که شد دیگه عقوبت چه خیلی توش نیست که شما بگید که الوقوف و اندشبات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این خوبه اونم خوبه ولی این بهتره. خب پس بنابراین به قرینه این که هلاکت به حسب تتبع در کلمات اشاره به این معناست، ما نمیتونیم اینجا به معنی افعل و تفضیل بگیریم، حتی به اون معنای دوم هم که حالا به افعل و تفضیل نمیتونیم بگیریم، پس باید اینجا به معنی کدوم بگیریم؟ به معنی دوم بگیریم، به معنی اسم فاعلی بگیریم. یعنی میخواد بگه این وقوف دارای مصلحت است و واجد طلب است از طرف شارع. پس باید به این معنی گیره. وقتی اینطور شد، بنابراین بر مدعا، یعنی بر مدعای اخباریون که وجوب احتیاط باشه، دیگه دلالت خواهد کرد. بله، ببینید، البته فرق است بین فعل و هلاکت. هلاکت این چون داره خیر من الاحتقام ابتهام فعل هلاکت، واژه هلاکت نه هلاکه یهلک و هالک اینا نه. گاهی چون یه فعلی ممکنه که یه ماده وقتی در افعالش قرار میگیره، ماده افعال قرار میگیره، دارای معنای خصوصیتی نیست، ولی وقتی اسم از او ساخته میشود و اون اسم دارای یک خصوصیتی است، هلاکت یا هلاکه گفته میشود، ایشون ادعاشون اینه که اینطوری.
یعنی اسم فاعل هم باشه،
اسم فاعل اینجا نیست با حال اسم فاعل، یعنی معنای فاعل
در مقابل هلاکه هست واجب میشه، چون اون طرفش هلاکه هست، این طرفش خیره.
خیر قهرن روشنه که عقل انسان خودش به هلاکت نیندازه، یعنی تو عقوبت نیندازه، چیه؟ الزام در الزام عقلی داره دیگه. این قرینه است اینجا که گفته میشه، یعنی امر لازمه. بابا اونورش احتمال هلاکت، یعنی احتمال عقوبته، پس این ول لازمه. پس بنابراین به قرینه، این قرینه باید اینطوری گفت. البته مگر اینکه اون طرف مقابل برگرده و بگه چی؟ بگه که ما هلاکت هم به معنای عقوبت است، هم به معنای مفاسد است، به هر دو معنی میاد، و به معنی جامعه بین الامرین هم میاد، جامعه بین همو. ما اینجا به خاطر افعال و تفضیلی باید چیکار کنیم؟ معنا بکنیم به اون معنایی که قابلیت عقوبت معنا نکنیم، عقاب معنا نکنیم، به معنی مفسده معنا بکنیم. جواب اینه که اولا همونطور که استاد فرمودن، اگر ما به تتبع فهمیدیم که در لسان شارع این واژه از من عقوبته، الا نادرن به قرینه، خب پس بنابراین دیگه نمیتونیم اون مفسده بگیریم. ثانیا در مفسده، هر مفسده رو حرکت بهش نمیگن، اگر اعمم بگیریم یا بگیم به مفسده هم گفته میشه، هر مفسده حرکت نیست، مفسده هاییست که بالا از شدت داره اونا. مثلا فرض کنید که یه چیزی رو میخوره نمیمیره، اما کور میشه، فلج میشه، یه چیز بالاییست، این باشه میگن مفسده هلکت، اگه من عقوبت هم نباشه. اما حالا مثلا یه چیزی رو بخوره، یه ده دقیقه سرش درد میکنه، مثل در سرداد معمولی میگه، نمیگن هلاک شدی یا هلاکتی در پیش هست. پس هلاکت یعنی مفسده معظمه، مهمه، شدیده. وقتی اینجور شد باز در اون خیری نیست. پس چه به معنی عقوبت بگیریم، چه به معنای خصوص مفسده بگیریم، چه جامع بین عقوبت و مفسده بگیریم، این یه چیزی نیست که درش چی باشه؟ خیر باشه. و اگرم به معنی اسم فاعلی بخوایم بگیریم، اولا اسم فاعلی قرینه میخواد، ولی افعال و تفضیل اصل اولی و ظهور اولیش همون چیه؟ افعال و تفضیلیه. اگر با میخوایم یک جایی از این معنای اصلیش فارق کنیم، منسلخ کنیم، بیاریم بیرون، اون چی میخواد؟ اون قرینه میخواد، فلان خلاف ظاهره.
قرینش همون حلکت است.
بله؟ قرینش
همون
است. نه، حالا اگر حلکت رو گفتیم دیگه، اگه بخواییم به اون معنا بگیریم، پس بنابراین ظاهر اینه که ما اینو باید حفظ کنیم. وقتی حلکت رو حفظ کردیم، یعنی افعال و تفضیل رو حفظ کردیم، پس بنابراین با حلکت نمیسازه، چون حلکت رو گفتیم معناش اونه، یا به معنای حلکت، یا به معنای چیه؟ عقوبت است، یا به معنای مفسده شدیده و عظیمه است، یا جامع بینهما است. این قرینه میشه که پس بنابراین دست از افعال و تفضیلی برداریم، چون دیگه اینجا معنا نداره، پس به معنی همون اسم فاعلی باید بگیریم. ان قلت، ان قلت که حالا اینجور بگیم، این به جای اون انقل این مسئله بگیم، و یعید و ما ذکرنا، که این به معنی افعل و یعید و ما ذکرنا، این که این تعلیل یعنی این جمله، این بیان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، ما میبینیم تطبیق شده در روایات به مواردی که وجوب داره توقف، مثل مقوله عمر ابن حنزله که اگر دو روایت بود، یکیش موافق الکتاب بود یکی مخالف کتاب بود، شما اون که موافق کتاب بگیر، فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. اونجا اینجور نیست که بهتر باشه که او رو بگیری، الزام هست که او رو بگیری. پس بنابراین این هم قرینه میشه این موارد بر این جهت. البته ما به این نمیتونیم خیلی اهمیت بدیم، علتش این است که همونطور که در بیانات بعدی خواهد آمد، همون جور که تطبیق شده این جمله شریفه در این مواردی که لزوم اخذ داره، تطبیق شده در مواردی که لزوم اخذ نداره، مثل همون حدیثی که دیروز خوندیم که در باب نکاح بود که اگر شک میکنه که این ام رضایش هست یا نمیخواد با او ازدواج کنه، حضرت فرمود این کار رو نکنه، چون فین الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، با اینکه اونجا لزومی نداره به خاطر استصحاب عدم رضا یا به خاطر دلیل خاص که اون روایات بود که در شبهات موضوع یه احتیاط لازم نیست کل شیء. بله حالا نه، اون روایت مسعدت ابن صدقه بود که فرمود الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم بهل بینه. و مثالایی هم که در همون روایت ذکر شده، یکیش هم مسئله رضاه که دیگه قطعا شامل مسئله رضا خواهد شد اون روایت. پس بنابراین این راه و این جواب قانع کننده نیست و نمیتونیم از این راه جواب بدیم. جواب دیگری که باز داده شده از استفاده از واژه اقتحام هستش، دو نفر از این واژه استفاده کردن و این جواب رو دادن. یکی همونطور که قبلا گفتیم مرحوم صدر المتعلهین قدس سره هست در شرح کافی، و دیگری مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه است. حاصل فرمایش این بزرگان اینه که اقتحام در لغت عرب به معنای این است که به معادل فارسیش بخوایم بگیم یعنی بیگدار به آب زدن، بلا رویت و تأمل و تریس، انسان کار رو همینجوری واردش بشه، اینو میگن اقتحم فی الامر. اقتحام فی الامر یعنی بدون اینکه مطالعه در اطرافش کرده باشه، محاسبه کرده باشه، فکرشو کرده باشه این به کجا می انجامه، ضرر داره نداره، همینجوری وارد کار بشه، این گفته میشه اقتحام. اقتحام اون وقت فرمودن که در مانه نفیم ما اگر در شبهات حکمیه وارد میشیم اقتحام نمی کنیم، ما به خاطر اعتماد به ادله براءت شرعیه این کار میکنیم، فکرشو کردیم، چندین ماه بحث کردیم و رسیدیم به چی؟ به اینکه براءت شرعیه ثابت است، یا براءت عقلیه رو ثابت کردیم ثابت است. پس بنابراین اگه مجتهد در شبهات حکمیه یه وجوبیه یا تحریمیه فتوای به احتیاط میده، به دیگرانم میگه بر شما لازم نیست، اقتحام فی الهلکه نکرده، یعنی بی حساب و کتاب خودشو در هلکت نینداخته، بلکه با رویه بوده، با تأمل بوده، با تأنی بوده. حالا شرح کافی مرحوم ملا صدرا جلد یک صفحه جلد دو صفحه 258، اقتحم الانسان الامر العظیم ازا رما فیه من غیر رویتن و تثبتن. دعناش این فرمایش مرحوم ملا صدر است. مرحوم شهید صدر هم فرمودن ان الوقوف جعل مقابلا للاقتحام، و هازا لیس من الواضح انه به معنى الاجتناب مقابل الارتکاب لان الاقتهام عبارتون ان الاقدام بلا تریس. تریس به معنای تأمل و با سکون آرامش کارو انجام دادن است و بلا رویتن و فجعتن همینجوری ناگهانی وارد یه مسئله بشه بدون اینکه محاسبه کرده باشه این چجوریه. فنهی عن الاقتهام فی الشبهه تکون به معنا نهی عن الدخول بلا تریس و مبالات. این معناش فیکون الحدیث من قبیل سائر ما دل علی انه لا بد من مستند و مدرک للاقتهام. این در حقیقت مثل اون اوناست که همین جوری وارد نشد. و من الواضح ان الاصولی یستند و فرتکابهی لشبهه الا مدرکن شرعیین او عقلیین و لیس مقتهمن لشبهه. این پس بنابراین مانحنفی رو نمیگیره. عرض میکنیم اگر عبارت این بود که لا تقتهم فی الشبهه، این فرمایش خوب بود، گفتیم این دلالت نمیکنه، همین جوری وارد نشد. لا تقتهم فی الشبهه، اما اینجا داره خیر من الاقتهام فی الهلکه. خیر من الاقتهام فی الهلکه یعنی داره چکار میکنه؟ یه هلکه تو مفروض میگیره که ممکنه باشه. خب اقتهام در هلکه همون جور که بلا تریسن و تأملن قویه و درست نیست، با تریس اون هم درست نیست که بگیم اینشو نهی کرده، اون رو نهی نکرده، اقتهام رو نهی کرده، اما بری انجام بدین این رو نهی نکرده. این کلام در جای درست بود، در این جمله درست نیست. در جای درست بود که میگفت این فرمود لا تقتهمو فی الشبهه، همینجور در جایی که شبه ناکه وارد نشید، برید محاسبه بکنید ببینید اگه عقوبتی داره چیزی داره وارد نشید، اگه عقوبت و چیزی نداره خب وارد بشید. اونجا درست بود که اونی که نهی میکنه اینه که همینجور فجعتن وارد نشید، محاسبه بکنید. اما جایی که شبهی که داره فرض میکنه در این شبهه هلاکت هست، ممکنه باشه، خیلی من الاقتهام فی الهلکه. خب جایی که داره فرض میکنه که ممکنه این جهت باشه، این مفروضه متعجی هست، حالا دیگه اینجا ما اقتهام رو به معنی این بگیم که بلا رویته، یا نه اینجا دیگه معنی بلا رویته نیست، در جامعه استعمال شد. پس بنابراین اینجا ما به واسطه یک کلمه یه حلکت که در روایت وارد شده و ظاهر حلکت عبارت است از عقوبت یا جامع بین عقوبت و مفسده مهمه شدیده و اینو مفروض گرفته است، پس بنابراین که در شبهات همچی چیزی وجود داره، میگه در شبهات همچی چیزی وجود داره، میگه اقتهام نکن، این ممکنه اینجور جواب بده. حالا من اینو تکمیل کنم بعد اللهم الا اینکه از طرف شهید صاحب به این جواب بدیم که میفرماید که شبهه ها مختلفن، بعضی شبهه ها هستن که مثل شبهات اطراف علم اجمالیه، اینا همراه باطی ان هلکتن، بعضی شبهه ها شبهات قبل الفحصه همراه با هلکتن، بعضی شبهه هستن که نه اطراف علم اجمالی هستن بدوی هستن و فحصم شده. اینا رو میگه تو شبهه وقتی نگاه میکنی همینجور به شبهه که همه شبهه رو با هم ببینی، هم اطراف علم اجمالی، هم غیر اطراف علم اجمالی، هم قبل از فحص، هم بعد الفحص، میگه همینجوری بلا تریسن نرو شبهات رو انجام بده، حساب بکن خودتو همینطوری ننداز، ببین آیا شبهه قبل شبهه اطراف علم اجمالیه، خب اونجا مرتکب نشو، شبهه قبل الفحص مرتکب نشو، شبهه بعد الفحص، خب اگر دلیل داری که بعد الفحص و در غیر اطراف علم اجمالی مسئله نیست، مشکلی نیست، پس بنابراین اشکالی نداره. بنابراین این که مفروض گرفته که در شبهات مهلک وجود دارد، این معناش نیست که در تمام شبهات حتی بعد الفحص و این هم وجود دارد، چون در شبهه به عنوان عام، به امر کلی، وقتی ما به شبهه نظر میکنیم به عنوان یک امر عام و یک امر کلی، خب بعض اقسامش واقعا محلکه درش هست، بعض اقسامش محلکه ممکنه درش نباشه. به دلیل شما وقتی با شبهه مواجه میشید، بیگدار به آب نزن، برو محاسبه کن ببین از کدام قسمه، قسمیست که محلکه درش ممکنه باشه، مثل اطراف علم اجمالی، اونجا احتراز کن، وقوف کن، جای ممکنه نه دلیل داری، مستند داری که نه اینجا محلکه نیست، خب اونجا نداره، وقوف لازم نیست. پس بنابراین اگر این روایت فقط مخصوص شبهات حکمیه بدویه بعد الفحص ناظر بود، این میتونستیم بگیم این جواب شهید صدر درست نیست، ولی چون از شبه هم شبهات بدویه رو شامل میشه، هم شبهات اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، هم شبهات حکمیه قبل الفحص رو شامل میشه، تو این مجموعه بالاخره اختهام مسلم هستش. شبه وقتی به عنوان عام بهش نگاه بکنیم که همه اینا رو پوشش میده، حتما درش چیه؟ درش مهلکت هست. حالا شارع به ما این روایت به ما چی میفرماید؟ میفرماید در شبه عام چه اقسامو داره، تو بعضیاش ممکنه همینجور به گدار رو آب نزنه، برو محاسبه کن ببین از کدوم قبیلشه. اگه این شبه از اطراف علم اجمالی بود وارد نشد، اگر بعد الفحص بود و دلیل داشتی، براعت شرعی داشتی، براعت عقلایی داشتی، حکم عقل و قابل بیان داشتی، اشکال نداره و هاکذا. بنابراین از این راه هم که این علمین فرموده ام، با این توضیح که اشکال رو دفع کردیم، میتونیم بر این جواب هم تکیه کنیم در مقام این که به اخباری جواب بدیم و بگیم به این روایات نمیشه استدلال کرد.
خب
نمیاد دیگه، چون اختهام در حلکت مال جامع و شبه هست که همه شبهات رو شامل میشه. بله فرموده است که قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات. درست؟ الوقوف و فش شبهات، این شبهات جمع محلا بلاه، یعنی همه شبهات. پس بنابراین اطراف علم اجمالی شبهی اطراف علم اجمالی رو میگیره، شبهات حکمیه قبل الفحص رو میگیره، شبهات حکمیه بعد الفحص رو میگیره. تو این مجموعه که نگاه میکنی محلکت هست یا نیست؟ پس حالا میگه همینجور بیگدار به آب نزن، برو محاسبه کن ببین کدومیشه. پس دلالت نمی کنه که حتما در شبهات حکمیه قبل الفحص چیه؟ بعد الفحص براعت، بلکه ادله براعت بر این چی میشه؟ حاکم میشه، میگه اونجا محلکه ای نیست، چون خدای متعال اجازه داده در اونجا. بنابراین با این جواب، این جوابم جواب متینیه. حالا فردا انشاءالله واژه بعده که از راه حلکت خواستن استفاده بکنن. رسول الله علیه و آله.